الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم از شده این تنبیه دوم و سوم متعرض این نقطه شدن که در مواردی که ما حکم به احتیاط میکنیم، حالا یا مطلقا یا در اونجایی که خبر ضعیفی وجود داره، آیا میشه حکم به استحباب کرد؟ یعنی مثلا میگیم مستحب است به این نقطه و نقطه به اصطلاح احتیاط. عرض کنم در تنبیه دوم هم بر استاد بحثی مطرح کردم از مرحوم نایمی که آیا حسن احتیاط در تعبد یاد اگر اصلش ثابت نباشه میشه اثبات کرد یا نه. ایشون کاملا بله میشه و قصد امر نمیخوایم در عبادات اضافه به مولا کافیه. بقیه فی المقام امران علی اول ان عوام را اختیار هر یک کل امر به طاهر شادیت رو. این در حقیقت در باب احتیاط از کردن سه نکته محل کلام. یکی اینکه این حکم عقلی به حسن احتیاط اقتضا بکنه استحباب عمل رو بگیم، چون عقل میگه احتیاط حسنه پس این عقل مستحب. دوم این که آیا احوامر احتیاط که داریم مثل خوک دین و فهدت دینه که اینا اختزا میکنن استحباب رو، چون اینجا احتیاطیه پس بگیم این ذات عمل مستحب. این نکته دو. نکته سوم این است که اگر برفرض این دوتا ثابت نشد، از اخبار من بلد در خصوص جایی که روایت ضعیف بیاد استحباب ثابت میشه. پس یک نکته عقلی، دو نکته هم شرعی، یکی عوامر احتیاط یکی اخبار منبرن. فکر میکنم روشن شد محط بحث. ایشون فرمودن الاول ان عوامر احتیاط، ایشون از اول رفتن به عوامر احتیاط اون بحث عقلی اومدن. آیا اینا ارشادین مثل عطی الله و عطی الرسول که ارشاده، اینا هم ارشادی هم؟ ایشون دو تا احتمال رئیسی دادن البته بعدی ها و قبل از ایشون و در کلماتشون بیش از این دو احتمال. ارشاد از الا مستقل به العقل فلا یترتب و علی راس و ماکان العقل مستحقن بی مستقلن بی من حسن الانقیاد. عقل میگه انقیاد خوبه دیگه، نمیگه استحباب عمل سیتیشن. او انها مولویتون یا این اخو که دینو فهدت لدینک میشه مولوی و در نتیجه ملتزم بشیم که این عمل مستحبه. فیکون احتیاط مستحبن که بقیت مستحبا. فلذا مثلا اگه نمازی خون شک کرد درست یا نه طبق قاعده اساس الفرا قاعده فرا خون به صحت میکنه، لیکن احتیاط همه عاده میکنه احتیاط خوبه. بگیم این عاده مستحبه، احتیاط هست و مستحب هست. از ثانی بناهن علا کانها مولویتن. نقطه دوم بر فرض که ما قبول کردیم مولویست و مثل اخوک که دین مطلبه فهیه فی طول الاوامر الواقعیه. این بود تعبیرشون در طول، یعنی شما اگر نفن احتیاط بکنید یعنی اونی که مستحبه نماز خوندن، خود اون نماز خوندن دوباره این مستحب. شما هم وقتی قصد میکنید قصد نماز ظهر رو میکنید فیلزم قصد الامر الواقعی او انها فی عرض ما. یا ما دو تا امر داریم، یک امر نماز داریم یک امر به احتیاط داریم، دو تا امر شرعی داریم. فیلزم قصد امتصال نفس تلکه امر کما قول حال فی مورد نظر اتیان به واجب. چون اگر قصد کرد که نماز شب بخونه میتونه به دو نوع بخونه، هم میتونه به این که نماز شب میکنم که مستحبه، هم میتونه بگه نماز شب که نذر کردن میکنه، خودش یک عنوان دیگری داره. بله این دو تا مطلبی که ایشان در اینجا دارن. اما امر اول که آیا ارشادیست یا مولوی است. فقط ذکر المحقق و ناینی ان سیاق الاخبار الوارد فی الاحتیاط یختزی کنها معکدت هم به حکم الامر. ظاهر اخبار این که اوامر احتیاط اوامر به اصطلاح ارشادی باشه، مثل اطیع الله و اطیع رسول، و ظاهرم ناظر به مقام امتثال هم باشه. یعنی احتیاط اون تقسیم بندی که ما عرض کردیم به مقام جعل و اینها نمیخوره، به ملاکات نمیخوره، به مقام امتثال میخوره. و یه اصطلاحی دارد مرحوم ناینی، این سابقا در همین جدی که در اختیار من هست مرحوم استاد متعرض این بحث شدن، بحث حکم عقل، بله که آیا به اصطلاح ما احکام عقلیه رو قبول داریم یا نه. ایشون در اونجا همین بحث رو بردن که به این صورت نه. از این چاپی که الان جلو من هست آن برای مراجعه دوباره از صفحه 58 به بعد، ایشون سه صورت کردن احکام عقلی رو و در اونجا بحث آوردن به این تعبیر نما، اگر اون نوارها اونها باشه این تعبیر رو در اونجا عرض کردیم. مرحوم ناینی تو اون بحث فرمودن که اگر حکم عقلی در سلسله علل احکام باشه قاعده ملازمه ثابته، اگر در سلسله معلولات باشه نه. مراد ایشون در سلسله علل ملاکات، اگر برگرده حکم عقل به ملاکات، یعنی عقل درک بکنه که مثلا ملاک این عمل اینه و این ملاک ملاک عقلیست، ملاک سالمیه ثابتیه، اینجا ما میتونیم به قاعده ملازمه ما حکم به عقل حکم به شرع. اما اگر در سلسله معلولات، مراد ایشون از سلسله معلولات مقام امتثال، گاهی اوقات در اصطلاحشون من حیث المبدع و المنتها میگم، مبدع مرادشون ملاکاته و منتها مرادشون به اصطلاح مقام امتثاله. ایشون میگه که چون احتیاط در سلسله معلول واقع شده در کیفیت امتثال، فتکون و تلکل اوامر ارشادیت هم. اون این توضیحی هم داره که اگر حکم عقلی در مرتبه علل احکام باشه، علل ملاکات خودشون فهمونه ملاکات یستت به اول حکم المولوی، این یک حکم مولوی داره، یعنی حالا این یستت به اول حکم المولوی یعنی قاعده ملازمه جاری میشه اگر در سلسله علل باشه قاعده ملازمه. تو خدای خوی قبول نفرمونه ناینی اعتمادشون این بود و عرض کردیم که در فقه هم خیلی مطلب ازشون واضح نیست، چون ادراک ملاکات خیلی مشکله، اینطور که ما بتونیم پیدا بکنیم خیلی مشکل.
این صرف مقام امتثال قابل اصلا یا نه؟
نه،
این صرف که ناظر به مقام امتثال باشه امتثال نقص اصلا ملاک مورد نظر نباشه، این قابل تصور اصلا یا نه؟ اینجا وقتی ناظر به مقام امتثال باشه امتثال بدون ملاک که تصور نمیشه، این هم بعد میگرده به همون مرحله ملاک و این چیزها.
بنای اینها اصولا اینه که مرحله امتثال کلن در اختیار عقله. من چند بار این توضیحش عرض کردم، ما یه مقام جعل داریم، سه تا مبادی جعل، جعل و مبادیش در اختیار مولاست. حالا گفتن عقل میتونه به قولشون ملاکات حل رو درک کنه. بعد سه مرحله بعد از جعل داریم، مرحله ارسال رسول، این هم ظاهرا در اختیار مولاست، مرحله تنجز و وصول الی الامر، ظواهر کلمات شرک این در اختیار مکلفه و ظواهر کلمات اخباری ها این هم میشه در اختیار مولا باشه. و مقام امتثال سه تا مقام، مرحله ارسال رسول، مرحله تنجز و مرحله امتثال، بناشون به اینه. حالا بنایی که اینا قبول کردن، مرحله امتثال کلن در اختیار عقله. اگر هم ملاکاتی برای امتثال هست ادراک عقل، عقل حکم میکنه. لذا طبق این قاعده خیلی از مسئله مسئله اجتماعی مسئله ترتب این باب مثلا در مسئله اجتماع امنه میگن این اجتماع تو مرحله امتثال شده، اینجا حکم عقل صرف، این حکم عقلی صرف. مراد مرحوم ناینی اینه، مراد مرحوم نعیم اینه که اگر در سلسله علت باشه خوب دقت کنید، چون عبارتی ایشون میگه اصلا خوبی واضح نباشه. اگر ادراک عقلی در سلسله علل باشه، قاعده ملازمه جای بحث داره، ولی خود ناینه قائله. من یادم میاد در همون وقت هم از صاحب فصول نقل کردم پیشون قائله، نه از صاحب فصول منکره. ما یه دفعه چند ماه پیشش یا چند سال پیش اشتباه نرکیم، صاحب فصول منکره، مرحوم ناینه قائله به قاعده ملازمه. و اگر در سلسله معلولات باشه، یعنی تو سلسله مقام امتثال باشه، مرحوم ناینی قدس الله سره قائله که جای قاعده ملازمه نیست. خوب دقت بکنیم، اصلا جای قاعده ملازمه نیست. چرا؟ چون اینا بحثشون این شده که مرحله امتثال تماما در اختیار مکلف دیگه، مرحله امتثال این. و لذا اینها اگر بحث مثلا مقدمه واجب، یا مقدمه واجب واجب نیست، چون مقام امتثاله. بهش گفته نان بخرم این بار مثال، و گفته هیچ وقت توی فلان خیابان نباش، اصلا نه اینکه نرو، اصلا نباش توی خیابان. و برای نان خریدن دو سه راه هستی کشم اون خیابان، حالا ایشون از اون خیابان این بار مثال. آیا این کار باطله؟ مثلا ایشون بهش گفته نان بخرم این از این خیابان، هم میخوایی نان بخری از این خیابان، یا نه کار نبوده نان بخرم. مقام امتثال به خود عقل برمیگرده. اگر از اون خیابان منهی رفت معاقبه میشه، اگر از خیابان دیگه رفت معاقبه رفتی به مولا نمیشه. مولا ازش نان میخواد، نان بخر نان. ولذا عرض کردیم مسئله بسیار مهم که اگر تو مقام امتثال تعارضی واقع شد، این رو مرحوم ناینی از باب تزاحم قرار داده، نه باب تعارض. سرش هم میدیه اگر از اسواق اون قصه هم میدیه، چون اینا معتقدن مقام امتثال 100% در اختیار عقل. یکی از نکات مهم در باب اجتماع نهی هم همینه، چون میگن این به اصطلاح وجوب و مثلا حرمت در باب قصد، این تو مقام امتثاله. و مقام امتثال به قول بعضی هاشون مقام ثبوت تکلیفه، نه ثبوت تکلیف. این نمیتونه تو مقام جعل تأثیر گذار باشه. جعل این بوده نماز بود، جعل این بوده قصد نه، این دو تا جعل مطلق تو مقام جعل ابهامی نداره. تو مقام امتثاله که شما آمدین در دار قصبی نماز بکنید یا در لباس قصبی نماز بکنید. چون تو مقام امتثاله، مقام امتثال 100% به حکم عقل است و موکول است به خود و مکلف 100%، یعنی این حالا احتمالی توش باشه. لذا مقام جعل رفت. حالا این تو مقام امتثال شما مشکل خوردید، این مشکل تو مقام امتثال، مشکل مقام امتثال تو مقام جعل سرایت نمی کن. این اصل خود بحثه. البته عرض کردم اصلا اگر فرض کنیم مثلا در همین مثال ظاهر کلمات به اصطلاح اهل سنت و آدمای شیعه باب تزاحم رو از تعارض میدونن. مثلا فرض کنید حالا اول وقت میخواد نماز اول وقت بخونه، جماعت گیرش نمیاد، جماعت بخواد بخونه نیم ساعت دیگه است، اول وقت نیست. مشهور بین قدمای ما و اصولین اهل سنت اینم تعارض گرفتن، یعنی اون دلیلی که میگه اول وقت و اون دلیلی که میگه صلات جماعت، اینا با هم تعارض پیدا میکنن، باید یکی رو ترجیح بدیم. اما مرحوم نایینی میگن نه، اینا تعارض نداره، نماز اول وقت مطلقه، جماعت هم مطلقه، تعارضی با هم نداره. اون چی که پیدا میکنن تضامنه. این شما باید نگاه کنید کدوم مهمه اونو. ولذا مرجحات باب تعارض رو با مرجحات باب تضامن کلی فرق گذاشتن. اصولا بحث تضامن و مرجحاتش این در عده از کتاب توی اوائل بحث تعارض آمده، و از یکی کتاب مستقل در تعارض نشد اونجا آوردن. ناینی هم به مناسبه بیا تو اجتماع هم نه یه تراتوری اینجای از براسفت هم اونجا در و مفصل ایشون مرجحات باب تضاهم و تعارض و فرق این دوتا با اون نکته شکل کلمه هست. اون نکته شکل اگر مقام امتثال در اختیار عبد باشه میشه باب تضاهم، اگر در اختیار مولا باشه میشه باب تعارض. نکته شکل وقتی که مولا به من گفت نماز اول وقت بخون، در نظر گرفت که ممکنه یه وقتی هم جماعت در ثانیه وقت باشه، به اون امر دیگه هم اختلاف بده. اگر این حالت من رو هم دید در جعلش، این میشه باب تعارض. اگر حالت من رو ندید در جعلش، میشه باب تضاد. اون نقطه تماما اینه. اینجا مرحوم نایمی، پس کلمات مرحوم نایمی این طوریه، خوب دقت بکنه. قاعده ملازمه اصلا جاش در جایی در سلسله علت باشه، اما اگر در سلسله معلولات شد این در مقام انتصاب، این کلا در اختیار عبده. چون کلا در اختیار عبده بود، دقت کنید ازش کشف و حکم شرعی هم نمیشه بود. قاعده ملازمه دیگه جاری نمیشه. روشن شد نقطه؟ چون در اختیار عبده، عبد حکم میکنه دیگه، اصلا جای قاعده ملازمه نیست، چیزی اونجوری نیست که به ملازمه برسه. در نتیجه اگر فرض کردیم در سلسله معلول و در مقام امتصال روایتی هم آمد، این روایت مؤکد و محل افشار بود. پس بنابراین این چون من مستاد به نل حکم العقلی امکان فی مرتبط فیستت به قول حکم مولوی، البته فازار دست در اینجا اجای فانیست، یستت به قول حکم مولوی به امکان فی مرحلت امتصال المترتب بر ثبوت حکم شرعی، که حکمی به لزوم الاطاعه فلا یستت به قول، بل یکون الامر یاد المقام ارشادی هم و الامر روشن شد. پس امر به احتیام حقوق دینوک فرطت لدینه. البته از این عبارت ایشان دو تا مطلب میشه در حال جدایش نکردم. یکی این که سؤال اول ما عرض کردیم استحباب احتیاط رو از سه راه میتونیم اثبات. یک، حکم امر میگه حسن نمیدونه، از حسنش اثبات استحباب. دو، روایات اخو که دینو فهدت داریم. سه، روایات من بلم به طور کلی سه راه گفتیم. از این مطلبی که اینجا آمد جواب راه اول و دوم روشن کن. اما از حفظ احتیاط چون برمیگرده مقام امتصال استکشاف بود میشه، این نمیشه کرده، این مال اول همچی در عبارتیشان مجمل شده به قصد. از سؤال آیا از حکم عقل و حسن احتیاط اثبات استحباب شرعی میشه کرد؟ جواب مرمونانی خیلی. چرا؟ چون این حکم عقلی راجع مقام امتصاله، راجع به مرتبه معلولات احکامه، این ملازمه توش نیست. اون در رتبه علل ملازمه داره، این مال اول، سؤال اول. سؤال دوم اخو که دینوک فهدت لدینه، این فهدت دلالت بر استحباب میکنه، جواب مرمونانی خیلی. چون این امر ارشادیه، چون در اینجا حکم عقلی هست، باب امتصال حکم عقلی هست، اگر هم شارع امری بکنیم چه ارشادی روشن شد. حتی عبارت این واضحه نیست، من دیگه واضحه براتون. پس هر دوش مشکل شد، هر دو مطلب مشکل شد، هم به حکم عقلی هم به عوامر احتیاط. به نظر میشه روشن اون نظر کرد قدس رو انها یون کرن یکنون امرو به احتیاط ناشن ان مصلحت ادراک الواقع لا یکون ببخشش رو لا یکون، بل یکون ناشن ان مصلحت فی نفس الاحتیاط. بله ایشون یک راه دیگه رفتن که طبق این راه دیگر هم به حکم عقلی و هم به روایات اثبات استحباب میشه کرد. اون نقطش چیه؟ نقطش اینه که تحلیلی میکنن که این امر احتیاط برای چی احتیاط میکنه. عقل که میگه احتیاط بکن برای چی؟ اگر عقل گفت احتیاط بکن تا به واقع برسی، این مربوط به مقام امتصال، این ملازمه نداره. اما اگر عقل گفت احتیاط بکن، چون احتیاط یک ملکه در شما ایجاد میکنه و اون که اوامر مولا رو خوب گوش بکنه، این خود این ملکه کار به واقع نداره، مصلحت به واقع نداره، حالت اطاعت برای مولا، حالت مطیع بودن، چون شما امر احتمالی رو انجام دادیم، این خودش یک مصلحته، این که انسان مطیع مولا باشه. اگر مصلحتی شد خود این میشه در رتبه علل احکام، یه مصلحتیه. اگر در رتبه علل احکام شد کشف حکم میشه، چون شما ملازمه قائل. این صفت نفسانی برای انسان که در حال اطاعت مولا باشه، مطیع مولا، این خودش حالت خوبی. غیر از این که مراد شما از احتیاط کشف واقع، وصول به واقع باشه، بله، این که اگر امر احتیاط ناشئ باشه از مصلحت فی نفس الاحتیاط، که حصول قوت نفس باعثت علی طاعات و ترک المعاصی و حصول تقوی. و لذا در اون روایت هم پیغمبر من ترک مشتبه علیه من الاس فاول مستبان له و اترنگ. اگر این شد این اون وقت هم حکم عقلیش رو در میخوره هم روایات هر دو رو در میخوره. پس اینشون در حقیقت نکته رو این گرفتن که اوامر احتیاط و حسن عقلی احتیاط چه نکته ایست در این که شما به واقع برسید. این استحباب نداره، این حکم عقلی ملازم با استحباب نداره و از روایاتش هم ارشاد هست. اما اگر شما از احتیاط در این که صفت خوبی در خودتونی مثلا حد هدف احتیاط چون صفت تقواز شما در احتیاط در امور احتمالی هم مخالفت مولا نمی کنید تو در امور حقیقی هم مخالفت هم. اگر مراد این صفته عقل خب هم به احتیاط میکنه برای این صفت شون بگه این خودش یکی از ملکات عالی است در انسان، چون ملکات عالی است این خودش ملاکه. اگر ملاک شد حکم عقلی در میاد.
نسبه به کشف واقع هم از
ملاکات عالی
است. مگر کسی که دنبال کشف واقع هست این کار خوبی
نمی کنه. کشف واقع یا اصول واقع در احتیاط کشف نیست، اصول واقع. اگر اصول واقع شد واقع در نظر میگیره میشه مقام امتصال. مرحوم استاد فرما ما لکر موسانی هم بزن یک میکار هم یکونه لحب و به احتیاط مولوی هم درست و اما اون ایشون قبول فرمودن این رو و اما ما افاد و اولا منکان لحب و به احتیاط ارشادی هم ایشون میگن که بس که بخواهیم بخواهیم طولانی یکی صحبت کرد. ایشون میگه اگه در ما قبول کردیم در سلسله معلومات اما به مجرد این که در سلسله معلوم باشه نمیشه که بگیم ارشادی. نکته اینه که اگر در سلسله معلول باشه و امکان این که شارع جمع بکنه و مولوی باشه توش نباشه اون وقت این میشه به اصطلاح ارشادی. مثل اطاعت اگر شارع صد بار هم به من بگیر مثلا بگه تو اطاعت من بکن نماز بکن بعد بگه تو اطاعت من بکن این امری که گفتم بعد بگه اطاعت من بکن این امر اطاعت و هلان صد بار هم تا به حکم عقل نرسه که اطاعت مولا لازمه این فایده نداره. لذا اوامر اطاعت خواهی نخواهی عطی الله هم به بل ارشاد میشه چون راهی نداره. بله این اصلا راهی نداره. اما در باب احتیاط اینطور نیست. میگه حسن احتیاط به امکان مسرلات العقلی الواقع فی سلسلت و معلومات العقلی الا ان العقل ما انه لا یستقل بلزوم الاحتیاط فی کل مورد در هر موردی که عقل نمی‌کنه فلا مانع من ان یامر به مولا مولویان اشکال داره اینجا ممکن مولا مولویت داشته باشه. ایشون میگه و به جمله منات در اینکه حکم ارشادی باشه کن هون در مستقلات العقلی علتی لا یعقل فیها ثبوت حکم مولوی لکونه نه و اما مجرد وقوع هم فی سلسلت معلومات الاحکام فهو غیر مانع من کونه مولوی و علیه فر امرو به احتیاط مولویون اخو که دینو فهدت لدینه که امر مولویست غایت الامر انهو یهمن علل استحباب به غلط تلخیص به تر به خاطر اخبار براعت به خاطر اخبار براعت هم به استحباب میگم آنو اخباری هم هم به بر وجود کرده. این راجع به امر اول. پس خلاصه نظر معلوم استاد به هر دو وجه امرش مولویه چه به لحاظ سلسله علل باشه که کلام دوون آنه بود یا معلولات هر دو امرش مولویه. راجب به خود حکم عقلی اینجا چیزی در نیاوردن. ظاهر عبارت مرحوم استاد ظاهرش اینه که ایشون به حکم عقلیش چون در مقام معلولات هست اثبات استحباب نکردن لکن امر را هم بر مولویت کردن عوامل شرعی. پس ایشون دو وجه ذکر کرده. اون وجهی که میگه حصول طاعت عقلا و شرعا اثبات استحباب میشه کرد. اون وجهی که میگه اوامر واقعی عقلا مشکله اما شرعا میشه اثبات استحباب که خلاصه نظر مبارکه ایشان اشکال نداره ما از اوامر احتیاط حکم استحباب داریم. این راجع به امر اول. و اما الامر ثانی فملخص العرفی ان الاوامر مطلقا توسلیت مثلا ما عوامل تعبدی نه همین تسخط و به اتیان متعلقات غایت الامر ان متعلق الامر فی التوسل یا ذات امر فی التعبدیات مقید به اتیان به مضافن، قد همین مقدار که یک اضافه به مولا باشه، سوا آن کان ها در قید منخوز فی متعلق الامر الاول. تو بحث تعبدی توسلی این بحث گذشت کرد که های معروفه به این که مثلا دقیقه در اصول دقتی نداره. اگر گفت که مثلا یه جمله کلی اتیام به صلات و هیه مثلا مرکبتون مثلا از ده جز، یکیش هم قصد خود همین امر قصد کرد، اینجا سه رأی مطرحه. آه خوبی میگن اشکال نداره، اما امر اول قصد امر رو ذکر مرمون هایی میکنن در امر اول نمیشه به امر دوم میشه، در کفایی آمده نه به امر اول نه دوم به حکم عقل میشه، بحثیست که اونجا بودش بشه میگه به امر دوم نمیشه. و در محلش عرض کردیم به همون امر اول هم ممکنه، مشکل نداره، حق با امر مصدر کما اول فل متعلق الامر الاول اول امر ثانی کم اختار اول محبور نانی او به حکم الام فلم یا اعتبر فل عباد خصوص و قصد الام بل عنوان جامع و مطلب و اضافت العمل بود و این نحوه کان. این مطلب ایشون قبول نکردیم قصد الام و حاکم آیه سلو به قصد الام الواقعی. حالا اگر ما امر احتیاطی رو گفتیم امر مولوی صبح میشه، هم میتونه قصد واقع بکنه هم قصد خود امر احتیاط، بگه من نماز رو اعاده میکنم به عنوان احتیاط به خود عنوان احتیاط. نه امر و کان در معتبر فر عباده قصد خصوص امر واقعی و کان در عوامر الاحتیاط متعلقه به عمل معتی بهی به دار احتمال امر واقعی همین هم درسته. البته انشالله ما عرض انشالله فعلا فعال میخونیم، ما اصولا امر به احتیاط نداریم کار این بحث مطرح اینشالله عرض خواهیم کرد، مباحث همه ظاهرا فرضیات، ما امر به احتیاط نداریم، حسن احتیاط اولا ثابت نیست، این عوامل احتیاط ثابت، تمام این بحث میذارم غیر واقعی و غیر علمی. حالا انشالله بعد از من کمی بخونیم کلمات الان رو بعد مترس بشه به دای احتمال امر واقعی لکان لازم فی مانند و فی احتیال عمل و قصد امر واقعی بلاکن نتیه بدن افتر. در تنبیه سوم ایشون متعرض اخبار من بلغ شدن که طبق تصور ما شد طریق سوم، گفتیم یا به حکم عقل یا به حکم عوامر احتیاط به قول ایشون روایات یا به حکم روایات من بلغ، من بلغ و شیء من الصواب علی العقل. این آیه که این دستگاه رو دارن، این من بلغ و این تعبیر من بلغ در کتاب کنز العمال دو مورد من دیدم، ولی نمیتونم سوی خودم استخراج کردم یا نه، اما اون من برای اهل سنت یه چیز دیگری هم یه مفرد به توضیح اگه ها در بوده در دو جای کنز العمال هست من خودم استخراج کردم، یه جای دیگه هم شبیه من بلغ ما داره دقیقا اینه. حالا چون در ما متعرض بحث من بلغ میشیم اون قسمت رو میگیم، اما دو سو دیگه من بودن که من بلغ و شیء من الصواب در مثلا نیتش همان باشه اوتی، اون یک من بلغ دیگری غیر از اون نحیفی. مثلا من با مثال دید شخصی که چقدر عمر ثواب داره اما خلق رفتن عمر مشکلات داره، مشکلات مالی و ثبت نام الاخره، اما در قلبش مایل به ثواب، خدا رو موفق به این عمل میکنه، اون من بلغ چیز دیگری ها اشتباه با این نشه. مثلا فرض کن یک مطلبی رو خون که اینقدر ثواب داره و این علاقه پیدا کرد، قصد کرد این معنا رو، خدا اون رو موفق میکنه برای انجام دادن اون کار و انجام اون کار موفق میشه. علایه حاله در روایات ما داره من بلغ و ثواب من الله سبحانه و تعالی علا عمله فعمل التماس دارک ثواب اوتی و این لم یکن الحدیث کما بلغ، البته ایشون نوشه حدیث حدیث نیست و این لم یکن الامر کما بلغ. بله بعدشون خودش داره ایشون و این لم یکن الامر مرحوم و استاد مثل همون قاعده‌ای که برای علمای ما دارن حالا خیلی عنایت به متن حدیث ندارن، اون متن کار نمی کنن، مثل که چون اعتقاد ندارن محصر باشه رو متن کم و زیاد می کنش نمیگیم تسامه هم مبنا شده این احتمال احتیاط رو. و تکلم و فیسن به حاله روایات انشالله هست و این که ظاهرن دو تا روایات خانت جمع ندارن غیر لازمن ادمن ها ماهو و سلیمون من حیث و سن که درسته انشالله هست فراشه این من مهم عدتی ایشون ارز کردم توضیح ندارم، من فقط یه اشاره اجمالی کنم چون بر متعرض میشیم تا تا اونجایی که ما خبر داریم اولین مصدری که منبع رو داره کتاب محاسن برقیه در قرن سوم، بعد کتاب کلینی تو ایمان و کفره در قرن چهارم، بعد صدوق در اول ثواب الاعمال اواخر قرن چهارم، بعدم شیخ طوسی اصلا نمورده. شاید سر این که هم مشهور نشده، متاسفانه مرحوم شیخ طوسی در هیچ جایی کتابهاش حدیث منبله رو نیاورده، نه فقه نه اصول نه حدیث. من عرض کردم ما اینطور بی نتیجه هستیم، روایاتی رو که مرحومتون تو اصول آورده شیخ طوسی در کتابهاش نیاورده، حالا مراجعه نکرده یا احتمال میداده که ربطی به این جوانب نداره. علاوه این حدیث هم مثل حدیث رفع یادتون باشه، در واقع حدیث رفع هم عرض کردیم چون مرحوم شیخ کلینی حدیث رفع در کتاب اصولش آورده و ایمان کن، حدیث من بلغم در اصول آورده ایشان نه در فروع. برنامه مرحوم شیخ طوسی هم این رو نیاورده، ولیکن به نحو کلی یعنی این چون مرحوم صاحب حدائق هم عقیده شمید لکه خب این رایی که ما گفتیم وارد نشد. به طور کلی بحث از این روایت به این مضمون به نام تسامح در ادله سنن یا تساهل در ادله سنن در حقیقت بعد از علامه هست، اشتباه نشد، غیر از این که شیخ طوسی نیاورده بعد از علامه هست. و مرحوم صاحب حدائق اعتقادش اینه که مثلا اگر ما روایاتی ببینیم که صدوق و دیگران آوردن و فتوا دادن به خاطر قاعده من بلغ نیست، ایشون اعتقادش اینه که اون احادیث معتبر می‌دونستن نه ضعیف و به خاطر تسامح فتوا دادن. چون از نکات مهم تسامح بحث آقای خویی هم ندارن، نه آقای خویی ندارن، بقیه هم ندارن. پس این تاریخ من بلغ حالا از نظر فقه ما، حالا تا اینجا از نظر روایات ما از امام صادق نقل شده، از قبل از امام صادق ما نداریم، از زمان ایشون حدیث من دو تا روایت هم بیشتر میدونم، دو یکم یکم زیاد داره، چیزای دیگه هم ظاهرن بعد نقل شده که ظاهرن اصل به هم گروهات نگرده. و در کتاب محاسن بلقیس و همون سند محاسن تقریبا در کتاب کافی آمده بعد از محاسن مرحوم کلینی آورده که اینجا رو متعرض میشه. اما این مطلب رو بعدها بعد از علامه صرفش هم واضحه، چون ما تا قبل از علامه حجیت تعبدی خبر نداریم، مثلا بحث این که این خبر وجودن تعبدی که تعبدن حجیت ما نداریم. و چون گفتن تعبدن حجیته آمدن گفتن مگر این که مطلب در مستحبات باشه خبر ضعیف هم حجیته، این صرفش این بگیره باشد، چون قبل از این کسی قائل به این بحث نبود. از کلم صاحب حدائق قدس الله سره و شریف این مطلب رو نتونستم خوب توضیح بده، توضیحاتش به اون مبانی ما دیگه واضح شد، چون تا قبل از علامه بحث حجیت تعبدی مطرح نبود، مطرح نبودی که بحثی نیست که خبر ضعیف حجیت هست. علامه چون حجیت تعبدی رو مطرح کرد که خبر باید عادل باشه، راویش باید عادل باشه، آمد اینه مطرح کرد که اگر خبر راویش عادل نبود لکن در مستحبات بود قبول میکنیم. این تسامح حدیده درست شد، اصلا سر درست شد تسامح مبنای علامه ایشان رو فکر میکنم واضح. اما این مطلب در فقه ما در کلام، اما در کلمات اهل سنت از همون قرن دوم همین مطلب مطرح شد. این شده عرض میکنم چون آقای سابقه تاریکش ندارن، در قرن دوم علمای اهل سنت از سه نفرشون لااقل نقل شده تصریحا انجاء الحدیث فی العزائم شددنا و انجاء فی الفضائل. فضائل در این اصطلاح در قرن دوم به معنای اعمال مستحب، نه فضائل اشخاص، فضائل اعمال، یک اصطلاحی فضائل اعمال، مثلا کسی که این کار رو نه فضیلت داره نه این هم گویی بهش فضائل. این تعبیر در قرن دوم داریم از علمای اهل سنت، انجاء الحدیث فی الفضائل تساهلنا، و روشن هم هست چون از قرن دوم مباحث رجالی و حدیثی مطرح شد، روشن خیلی باز. پس اون چیزی که ما الان داریم به نام تسامح در ادله سنن اصلش تساهل در روایات فضائل بوده، این کلمات عامه مستحب باشه. من یعنی فضائل عام. فضائل اشعار سلاسه. سن کتاب داره فضائل اشعار. فضائل معرفه روش. رسمش واضحه. پس اونم تساهل، اصلا تعبیر تساهل اونا. روشن شد چی می‌خواستم بگم؟ اون تساهل شد تسامح، به جای حدیث شد ادله، به جای فضائل شد سنن، شد تسامح در ادله سنن. ترجمه در عبارات فقهای محمد تسامح فی ادله سنن، اصل این در قرن دوم، در ما از قرن هشتم به بعد، اما در میان اهل سنت از قرن دوم. پس بنابراین اینی که ادعی سر به تو، خب انصافا هم اینی که ایشون نوشتن بله چون مشهور است و اینها رو مثلا قبول بکنیم، معلومه که خیلی هم مشهور نیست، اونقدر مشهوری که آقا خیال بکنه. الان این شرف ماکان این بحث اجمالی ایشالا بعد توضیحاتش رو بعد عرض میکنه. و تکلم فی سند هذه الروایه غیر لازم، بله بعد لذا ایشون که مهم مفاد روایت محتمل و فیه وجوه هم سلاسه. خب این بحث تسامح در ادله سنن بعد تدریجا جایگاه خودش رو پیدا کرد تا حدی که رساله هم نوشتن در تسامح. معلوم شه هنسه رساله داره در تسامح در ادله سنن، تو رساله ناقصه. یک بار در هند لکن او کجا چاپ شده، یه چاپ بیرون من هم دارم اون نسخه، یه بار در هند چاپ شده، بعدها مرحوم اوسخت و حاشیه آورده. مرحوم صاحب اوسق این مطلب رو تو هاشون بینستم اخیرا توی مثلا توی آثار شیخ انصاری چاپ شد. علاوه حالا ایشون مرحوم آرخوی میفهند سه وجه درش احتمال هست. یکی این که مفاد اینها ارشاد الی حکم الامر و حسن الانبیاء باشه و ترتب ثواب علی الاتیان در عمل دلیل بلغ علیه ثواب ان لم یکن الامر کما بلغ. البته اینجا این مرادشون از این لم یکن امر کما بلغه، یعنی اگر این امر ثوابش و استحبابش ثابت نباشه، ایشون اینجور گرفتن. این من یه آشارشون کنیم چون بعد که میخواییم اینجور بحث من بلغ رو مطرح بکنیم، یکی از احتمالات هم همینه. این مرحوم شعر احتمال داره، شعر انصاری عبدالله گفته علاوه ضعیف، احتمال ضعیف بعض از مشایخ ما فعلا همین احتمال ضعیف شعر قبول کرد. و این لم یکن الامر و کما بلغه اینجور معنا کردن، و اگرچه درجه ثواب به اون درجه نباشه که به او رسیده، و این لم یکن الامر کما بلغه، یعنی مثلا گفت که در نماز شب مثلا کسی خون فرض کنید مثلا 10 تا قصد در بهش میدن، در واقع یکی بوده، تو این خبر ضعیف 10 تا آمده. و این لم یکن الامر یعنی اون مقداری که ثواب هست اون مقداری نیست که در این خبر ضعیفه. و لذا حدیث من بلغ رو جایی جایی میدونم که اصل استحباب ثابت باشه،
یعنی اون وقت خداوند بهش دهتا قسم
آها ده اومده فعلا میکنه الامر کما بلغه، نه اینکه اگر مستحب نبود مستحب میشه. آقای خویی این لم یکنه الامر کما بلغه رو اینجور فهمیده، دقت بکنید اگر روشن شد دوستان، یعنی اگر هم استحباب ثابت نبود به خاطر این وجود این خبر ضعیف استحباب ثابت، اما اون احتمال که مرحوم شیخ داده اینه که نه این خبر موردش نیست که استحباب ثابت باشه دقت بکنه، لیکن ثوابش مثلا یک قصره. این با مثال هم هست توی روایت ضعیف اومده 10 تا قصر، خدا همون 10 تا قصر میده به خاطر این خبر ضعیف. و ان لم یکن الامر کما بلغه خود شیخ هم گفت احتمالا ضعیف، خود مرحوم شیخ هم گفت مراد از این لم یکن الامر کما بلغه خیلی ضعیف، لیکن خودشون احتمال دادن
تعریف
تکلیف برام بله. خب من بلغ میخواد این رو بگه. پس این یک نکته. الوجه ثانی این که ارشاد باشه، انقیاد باشه، مثلا ارشاد باشه. الوجه ثانی ان یکون مفادا اسقاط شرایط وجود خبر فی باب المصحف، که انما این لسان رو تخصیصه که مثلا خبر باید مثلا راویش عادل یا ثقه باشه تا قبول کنیم، مگر در مصحبات الا فی مصحبات. این هم یه راه دو. الوجه و سالس ان یکون المفاد و استحباب العمل به عنوان ثانوی عطاری، نه این عنوان روایت ناظر به احکام ثانویه است، چطور در حال استرام حکم عوض میشه در حال جهل و نسیان؟ اگر بلوغ خبر شد حکم عوض میشه، یعنی این عمل فی نفسه مستحب نیست، لیکن به عنوان بلوغ خبر مستحب بگونم بلوغ من بلغم بشه. هذه هي الوجوه المحتمله بدون فی تلک الاخبار و المناسب لمشتهر بین الفقها. معلوم شد که این که ایشون فن اشتهر بین الفقها من القائد من قائد تسامح فی عدلت السنه و ثانی، این تسامح فی عدلت السنه عرض کردیم بعد از علامه است، یعنی شهرت. اگه مراد ایشون شهرت بعد از علامه، چرا بعد از علامه این مطلب مشهوره؟ اما اگه مراد ایشون قبل از علامه است، نه عرض کردم مرموم صاحب هدایه و رساله بحثی در دوران نجفیه فکر کنم بله در اونجا دار راجع به همین قاعده تسامح بعد نیست خونده بشنم رساله قشنگی، ایشون میگه اصلا قدما نداشته این مطلب رو، و اگر حدیثی هم آمده که داره ولی کار میکنه فتوا دادن بخاطر اینکه معتبر میدونن، شماها غیر معتبر میدونن، معتبر میدونن در شواهدی هم اقامه کرده، چون اونجا میخوام بعد متعرض بشم. لکن ایشون میگه ولکن نه بعید اون از ظاهر روایات، این خیلی بعیده این مطلب که تسامح لعن لسان الحجیه، چون ما این رو توضیح داریم دارم و مرحوم آقای خویی و لاینی و آقازی و اینا عده هستن که حجیت رو آنه الغا احتمال خلاف میدونن، حجیت رو تفهیم کشف میدونن، اینجاش درست الغا احتمال خلاف و بنا علی ان معدد طریق و واقع فکر میدونیم مقررش رو نشیم مبنای دیگه این که معدای طریق واقعه چیز دیگه نیست که از اون الغا خلاف به نظر من اشتباه میشه کما فی عدلت، این نیم صد به نظرم زیادیه، کما فی عدلت تو رو ولا امارات ولا فرض لا فرض و عدم ثبوت المعدا، نه در فرضی که معد، چون میگه و این نمید و این کان رسول نمید و این جور طریقیتیه، یعنی چطور میشه اینو ما قبول بکنیم؟ چون میگه شما نمیدونید این هست یا نه، میگه بله هست تعبد هست، اما وقتی میگه یقین داریم نیست، چون میگه تعبد هست و لا فرض عدم ثبوت المعداف الواقع کما هو لسان و حاله الاخوا. اینشالا عرض میکنم چون یه باشه 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 این دوتا روایتی که آمده در زیلش دو تعبیره نه یکی، این اشتباه هم میده، یکیش به امکان نبی و سالسان نمیه بلو، این یه تعبیر، یه تعبیر دیگه هست به این نمیه کنه لهم رو کما بلغه، دو تا تعبیر نه یک تعبیر. حالا آقای خویی یکیش گرفتن هر داره، ما عرض کردیم به این نمیه کنه لهم کما بلغه، یک احتمال دیگه هم توش داده شد، ایشون نمیه کنه لهم کما بلغه رو مثل امکان نبی لمیه بلو گرفتن، مثل همیش با هم شده، یعنی واقعی نیست، در حقیقت واقعی نیست. فهو غیر مناسب به بیان حجیت خبر ضعیفی باب، چون حجیت خبر در جایی است که شما واقعه را نمیدونید، خوب دقت بکنید طریق چیزی آمده، شارع میگه این طریقه، من اینو حجت میکنم، دیگه خودش هم فی نفسه طریقه، چون شما واقعه نمیدونید شما عمل بکنید برای وصول بود، اما در این خبر که اگه واقعا نیست، خب اگه نیست بگه شما باید چی بینید کار انجام بدید. پس ایشون به این قرینه و این قرینه زیل میخوان استظهار بکنن استحباب در نمیاد، چون معنا داره میگه اگر شما مطابق واقع نیست، اگه مطابق واقع نیست طریق نمیشید، نمیشه خبر طریق نمیشه خبر ضعیف طریق نمیشه دو فرض میکنیم نیست، اما با فرض نیست که نمیشه حجیت درش باشه. اونا ایش قائل هم به این که این زیلی که آقای خویی فرمودن ایشون تمثیلشون به زیله، اونایی که قائل به استحباب هم اون نقطه اساسیشون اینه کان لهو ذالک الثواب، این روایت آمد تو سفرات هشام کان لهو ذالک الثواب، اگر انقیاد باشه، انقیاد عادتا یکیه، ببینید شما وقتی انقیاد برای مولا انجام میدید فرصان انقیاد در کمالات شما در روز قیامت در درجات بهش مؤثره، یکیه، حالا میخواد انقیادتون روایتی باشه در باب حج باشه، در باب عمره باشه، در باب صلات باشه، در باب صوم باشه، انقیاد یکی. چرا میگه کان لهو ذالک الثواب؟ ذالک الثواب این معنیش انقیاد نیست، آتا اگه انقیاد بود روی ثواب کان لهو ثواب بود، این که همون ثوابی که به عینه تو روایت آمده بوده در کان لب دالک از ثواب، این داره که کار خراب. اگر انقیاد بود که آقایی میفهمون احوال میگو کان لب ثواب، کان لب الله ثواب، اما وقتی میگه دالک از ثواب یعنی همون به عینه، این که به عینه از وجود ثواب که به عنوان معلول کشف علت میکنیم که مستحب. پس نقطه اشکال بین این دو طرف، بین این که انقیاد است یا استحباب، روشن شد نقطه فنی. آن خویی بیه انقیادشون داره به این لمیه کانون نبی لمیه کنه، این با حجیت خبر نمیزد، اصلا با حجیت نمیزد. اون آقا میگه حالا زیلش آمده به این کانه، اما توش داره کانون رو داره که ثواب، اگه گفت داره که ثواب یعنی همون درجه معین. خب معلومه اگه ما 100 تا خبر ضعیف داشته باشیم هر کدوم یه درجه از ثواب، انقیاد در همه یکیه. انقیاد که فهم میکنه اینی که درجه معینی که در روایت داره مثلا 10 تا قصد، توی یک روایت داره مثلا 15 تا قصد، توی یک روایت آمده که مثلا 15,000 ملک در خدمت میشه، ظاهرش اینه که تمام این ثواب ها داده میشه، از این ثواب کشف علت میکنه که استقبال میشه. پس معلوم شد که سیدی رو همتوان کوی زیده فرمیم یه رو من اضافه کرد تو کفایی هم هست خود من دزده. از کسانی که مثل صاحب کفایی دنبال اثبات استحباب بودن، نقطه همیشه از من تو مطالب علم اون نقطه فنی رو گوش بکنی، زوائد رو برو کنی، اون نقطه فنی برای استحباب برای اثبات استحباب ذالک از ثواب، اون نقطه فنی برای این قیاد و این لم یکن نبی و این کار نبی هم نبی که میگه با حجیت نبیست فهو غیر مناسب اندوله و لاقل من عدمه و کدر احتمال سالس، احتمال سالس که مثل ضرر باشه، احکام ثانویه باشه، عناوین، خیلی بعیده، چون بلوغ طریقیت داره، چیزی که طریقیت داره نمیشه عنوان ثانویه باشه، مثل ضرر و مثل اضطراب اینا نیست. و کذا من احتمال دادرت و لا اشغال اخبار المذکوره علی ان عنوان بلوغ ممایوج بدوس مصلحت فی العمل بها یسبها یسیر و مستحبن. اصولا عنوان بلوغ یک عنوان طریقیه، موضوع بودنش که عنوان رو عوض بکنه خیلی خلاف ظاهره، لذا ایشون روایات رو حمل بر معنای اول میکنن که حسن این بیاده و اثبات استحباب نمیشه. بعد ایشون فوائدی بین فرق دوم و سوم نوشتن و با عنوان ثمره بحث یه چیزی نوشتن و قبول هم نکردن. انصافا مباحث بعدیشون تو این گفتن واها اصل شما قبول نکردیم دایی نداریم خونده باشیم، بقیه مطالبیشون در اخبار من بلب رو بعد ملاحظه بیم خدا آید این رایتشون ایشون اصل مطالب قبول نکردی آقا بقیه چیگه به جای خودش چند تا هم دو سیتا هم فرع فقهی کنون نقطه فقهی داره اگه کنون باز میشیم از بحث خارج میشیم، باز مثلا این بحث عدم تزکیه که از بحث خارج شد و همین مسئله اصولیش که بیان ایشان باشه اکتفا میکنه. پس خلاصه ایشون که ایشان در باب احتیاط از این سراح یک از حکم عقل، این حکم عقل رو ایشان تعمالی داشتن که اثبات استحباب بشه کرد، چون اگر احتیاط معنی ادراک واقع باشه نمیشه حکم عقل، اما اگر احتیاط معنی حصول ملکه تقوا باشه میشه این حکم عقل. مال روایات رو ایشون مولوی میدونن، عوامل احتیاط رو مولوی میدونن، علا کل تقدیر با عوامل احتیاط میشه اثبات استحباب بود، این راه دوم. سوم در جایی که احتیاط منشأش خبر ضعیف باشه با اخبار منبلغ بخیم اثبات احتیاط بود، این قبول نکرده ایشون. پس این ستاره رو تو اول باید، چون عبارت یون واضح نیست میکنی شما خودتون نگاه کنید روشن بشه. پس ما از این سه راهی رو که اول بحث مطرح کردیم ان شاءالله فکر کنم روشن شد، یکی حکم عقل و حسن احتیاط، یکی عوامل احتیاط، یکی اخبار منبع. بازم برای آخرین بار تکرار میکنیم، از حکم عقل اگر مراد از حکم عقل این باشه که رسیدن به واقع هدف رسیده، این نمیشه به قاعده ملازمه توش در بیاریم مسئله حسن استحباب احتیاط. اما اگر از حکم عقل خود احتیاط رو به ما و احتیاط حسن بدونیم صفت نفسانی خوبی به این جهت میشه، از این میتونیم اثبات استحباب قاعده ملازم جا بشیم. اما خیلیشون قاعده ملازم سوال کنن قبول نکردن یه بردیشون روی مبانی مرمون نایمی. و اما عوامر احتیاط به نظر ایشون مطلقاً چه اول چه دوم مولویه، چه ناظر به ملاکی در خودش باشه، چه در مقام امتصال باشه، در شون مقام امتصال باشه، عوامر رو مولوی. پس میشه در مورد احتیاط فتوا بده فقیه بگه یستحب بکلا. پس نقطه روشن شد. آیا در مورد احتیاط فقیه بگه ولی احوت ان یفعل کذا، یا میتونه بگه یستحب بودن با ان یفعل کذا؟ ایشون میگه میتونه یستحب بودن. اخبار منبلغ هم موردش خاص بود، این رو هم ایشون قبول نفرموده. صلی الله علی محمد.